صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
ایران صدا .ir.
فصل چهارم.
وقتی به اهواز رسیدیم، حسین به دیدار دوستان قدیمیش رفت و بعد وضعیت بچه های هویزه را با فرمانده سپاه در میان گذاشت. آن روز حسین اصلا فکر نمی کرد که فرمانده مسئولیت سپاه هویزه را به خود او واگذار کند. حسین در اهواز فرد بسیار سرشناسی بود. توان او بر کسی پوشیده نبود. برای همین هم از او خواسته بودند که بچه های پراکندگی هویزه را دور خودش جمع کند و به وضعیت آنجا سر و سامانی دهد. این در حالی بود که حسین دوست داشت مثل یک سرباز گمنام در کنار دیگران بجنگد. آن روز من به راحتی سنگینی مسئولیت جدید را بر شانه های او احساس می کردم. گویا در همان روزها بود که بعد از تمام شدن کارمان در اهواز به من گفت بریم طرف یکی از این کبابی ها. من در دلم بسیار خوشحال شدم. مدتی بود که غذای گرم و درست و حسابی نخورده بودیم. جلوی کبابی که ایستادیم، حسین پیاده شد و رفت داخل. وقتی برگشت، مقدار زیادی کباب خریده بود. با خود گفتم،
لابد به جز من حسین مهمونای دیگه ای هم دعوت کرده دیگه که این همه ویل خرجی کرده و ایلو ما چه هم میخواییم بخوریم؟
که رو کردم به حسین. گفتم، میگم برادر، این همه کباب خریدی؟ خب برای چی؟ زیاد میاد. که او گفت،
نه ترس، زیاد نمیاد.
سوار ماشین شدیم، راه افتادیم. خود حسین پشت فرمان ماشین نشسته بود. برای همینم من کمی دیرتر متوجه شدم که داریم به سمت دیگر شهر می رویم، نه به سوی خانه حسین. تعجب کردم. حسین داشت کجا می برد ما را؟ اما به زودی فهمیدم که در یکی از محله های فقیرنشین اهواز هستیم. به گمانم محله حسیرآباد بود. جلوی یکی از این خانه ها حسین ماشین را نگه داشت و پیاده شد. گفتم،
کجا؟
گفت، الان میام. یکی دوتا از کباب ها را لای نان پیچید و در خانه ای را زد. کمی بعد پسر بچه بیرون آمد. حسین گفت،
بفرمایید قضای نظری.
کباب ها را داد به بچه و سری برگشت. تازه آن موقع بود که متوجه منظور حسین شدم و به یک بار یاد حضرت علی علیه السلام افتادم و یاد آن الفتی که حسین با نهج البلاغه داشت. آن روز حسین در خانه 4-5 نفر دیگر را هم زد و به هر کدام از آنها یکی دوتا کباب داد. حالا فقط دوتا کباب برای خودمان باقی مانده بود. حسین با خوشحالی سوار ماشین شد و گفت، خیلی خوب، حالا میتونیم بریم خونه. من آن روز مهمان حسین بودم. مادرش وقتی ما را دید با روی باز به استقبال من آمد. مدتی بود که حسین را ندیده بود. تقریبا سر ظهر بود. حسین به مادرش گفت،
حاج خانم کباب خریدیم، بی زحمت سفره بندازید، می ترسم سرد شه.
آن بزرگوار سفره را آوردند و در آن نان و سبزی گذاشتند. حسین گفت،
این کبابا سهم توه، من فقط نون و سبزی می خورم.
هرچی اصرار کردم حاضر نشد کباب بخوره. گفت، به مزاجم نمی سازه. و من می دانستم این مزاجی که او از آن حرف می زند مزاج روحانیش است، نه جسمانیش. او اینطوری به خودش سخت می گرفت تا سطح زندگیش در حد پایین ترین افراد جامعه باشد. بعد از نهار حسین از حاج خانم پرسید،
مادر تو شهر چه خبر؟
و ایشان فرمودند،
خبر خاصی نیست مادر، هنوز هم گاهی رادیو برنامه های جنگ های پیامبر رو پخش میکنه. چند روز پیش صدا تو از بلندگوی مسجد می شنیدم. رادیو رو گذاشته بودن پشت بلندگو. گاهی هم مسئولان رادیو از ما سراغتو می گرفتن. میگن درسایی از نهج البلاغه دوستارا و هوادارای زیادی داره که خواهان ادامش هستن.
حسین رو به مادرش کرد و گفت،
دیگه به تدریس نهج البلاغه نمیرسم. الان فرصتی پیدا کردم تا نهج البلاغه رو به صورت عملی پیاده کنم.
مادر گفت، چطور؟ و او پاسخ داد،
عازم هویزه‌ام، مسئولیت سپاه اونجا رو قبول کردم. امتحان سختی در پیش دارم. برام دعا کن مادر.
و مادر گفت من برای همه تون دعا میکنم و هر روزم این کار رو انجام میدم.
کارهایی که حسین در طول 45 روز فرماندهیش در هویزه انجام داد چنان زیاد و چشمگیر است که من حتی توان نام بردن تک تک آنها را ندارم. البته حافظه هم یاری نمی کند. از سوی دیگر شما نوشته اید که بیشتر درباره وجهه نظامی حسین برایتان بگویم و سعی من این است که همین کار را انجام دهم. و الان دلم پرپر می زند برای اینکه برسم به ماجرای دشت هویزه و عملیات روز 15 و 16 دی ماه. بنابراین از فعالیت گسترده حسین در ستاد توزیع ارزاق عمومی که به همراه شهید محمود قدوسی انجام میداد میگذرم. حتی از اعزام حماسی عشایر هویزه برای دیدار با امام هم به همین شکل. شما گفتید داستان نویس هستید و حتما اگر از ماجرای این اعزام با شکوه مطلع شوید تصدیق خواهید کرد که در آن زیبایی، تیزهوشی و دقت هنرمندانه خاصی وجود دارد. به خصوص دلم می‌خواهد روی این دقت هنرمندانه تأکید کرده و چرایش را به خود شما واگذار کنم. اگر مایل بودید در این زمینه اطلاعات بیشتر کسب کنید، یک روز بیایید هویزه تا با هم برویم و بنشینیم پای صحبت عشایر منطقه تا متوجه شوید در آن شرایط جنگی و زیر آتش سنگین دشمن حسین چگونه افراد را از روستاهای مختلف جمع کرده و این کارش چه نتیجه‌ای به بار آورده است. به هر حال چند روز بعد حسین رسما مسئولیت سپاه هویزه را به عهده گرفت. اولش رفتیم سوسنگر و بچه‌های پراکنده‌ای در آنجا بودند که آنها را جمع‌آوری کردیم. شهید محمد علی حکیم و شهید قفار درویشی هم در بین آنها دیده می‌شدند. حسین گفت همه با هم می‌ریم هویزه. راه افتادیم. در هویزه خبر پیچیده بود. شب بود که رسیدیم آنجا. بچه‌ها در منزل حاج عبدالامیر منتظرمان بودند. منزل حاجی خالی بود. بعد از نماز یک کارتون آوردند که کمی هم خیس شده بود. آن شب یادم است که برای شام تخم مرغ و سیب زمینی آب پز خوردیم. بچه‌ها خوشحال بودند که می‌دیدند دوباره داریم سر و سامان می‌گیریم. حدود 10 نفری می‌شدیم. الان یادم آمد که حاج یونس شریفی، حسین احتیاطی و قاسم نیسی هم در آنجا بودند. بعد از شام حسین شروع کرد به صحبت کردن. چند روز پیش ما رفته بودیم اهواز. سری هم به مسجد جزایری زدیم. همانطور که می‌دانید در آنجا برای برادر گندمکار و برادر پیرزاده و دیگر عزیزانمان مراسم گرفته بودند. همه مسئولین استان جمع شده بودند. فرصتی شد که بعد از مراسم وضعیت اینجا را برای آنها تشریح کنم. بعد هم رفتیم خدمت برادر شمخانی و در نهایت این تکلیف بر دوش خود من گذاشته شد. به هر حال امیدوارم از عهده‌اش بر بیایم و نیاز به کمک تک تک شما عزیزان دارم. با یک فعالیت معمولی نمیتوانیم جای خالی عزیزان سفر کرده ایمان را پر کنیم. باید چندین برابر روزهای دیگر کار کنیم. برای شروع به سرعت باید انسجام خودمان را به دست بیاوریم. باید بچه‌های پراکنده در این شهر و اطراف را دور هم جمع کنیم. همین امشب هم باید مسئولیت تک تکمون رو که در اینجا حاضر هستیم مشخص کنیم. حالا چه عجله‌ای است برای تقسیم مسئولیت؟ ها؟ عرض میکنم. چیزی که الان ما احتیاج داریم این است که سری بچه‌ها را جمع جور کنیم و به دشمن حمله کنیم. باید انتقام شهدای 25 آبان ماه را از آنها بگیریم. نه، اینجوری و از سر احساس نمی‌شود کاری کرد. مسئولیت هر کدام از ما باید روشن شود تا بتوانیم نظم داشته باشیم. به جز آن نیاز به تجدید قوا هم داریم. باید افراد ساخته شوند. همه ما افتخار می‌کنیم که در راه اهداف مقدسمان شهید شویم. ولی این شهادت وقتی خوبتر است که بتوانیم از وجودمان بیشترین بهره را بگیریم و ضربات کاری زیادی بر دشمن وارد سازیم. من فردا برمیگردم اهواز تا لوازم مورد نیازمان را تهیه کنیم. ان شاء الله برایتان اسلحه هم میآورم. هم اسلحه‌ای که بتوانید به دست گیرید و هم اسلحه‌ای که میتواند دستتان را بگیرد. آن شب من منظور حسین را درست متوجه نشدم. اما بعد وقتی دیدم به همراه سلاح به بچه‌ها نهج البلاغه هم میداد تازه موضوع را دریافتم. حسین مقدار نیروی تازه نفس هم از اهواز آورده بود. دبیرستان ابن سینا را به عنوان مقر سپاه انتخاب کردیم و کار بازسازی شروع شد. صبح زود بعد از نماز حسین همه را به خط کرد. برادرها لطف کنند در دو ستون صف بکشند. فقط لطفاً عجله کنید. همه صف بستیم. آماده حرکت باشید. از مدرسه زدیم بیرون. هوا سرد و مه‌آلود بود. با
بوی آب از برکه های اطراف شهر خودش را به خیابان های خلوت و متروکه هویزه رسانده بود. در آن ساعت از گلول باران شهری خبری نبود. تنها چیزی که سکوت را می شکست صدای پوتین های خود ما بود. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 هنوز صدای سید در گوشم است. آن دویدن های صبح حس غریبی را در آدم به وجود می آورد که گفتنی نیست. به نظرم می آمد خانه های ویران و نیمه ویران با تعجب نگاهمان می کردند و از خود می پرسیدند اینها در اینجا چه می کنند؟ مگر شهر باز هم سکنه‌ای دارد که این جوانان اینجا حضور دارند. کم کم از شهر می زدیم بیرون و جاده سوسنگر را در پیش می گرفتیم. تا همان جایش عده‌ای می بریدند و گهگاه یکی از آنها از حرکت باز می ماند. بس کنید سید، دیگه نا نداریم، خسته شدیم. حسین جلوتر از همه بود و انگار خستگی نمی شناخت. با همان لبخند همیشگیش می گفت بابا ما که هنوز راهی نیومدیم. زود شکایت شروع کردید، گله می کنید. نکنه نقشه ای برام کشیده باشید ها؟ من می دانستم که حسین در ایام دانشجوییش در مشهد هر هفته به کوه می رفته است. سعی می کردم از اطلاعات خودم سوء استفاده کنم. گفتم حسن آقا شما تمرین داری برادر، اهل کوهنوردی بودی، بیشتر روزا هم می دونم که روزه می گرفتی، بنابراین خودتو برای این سختی ها آماده کردی، ولی ماها تازه شروع کردیم، نباید اینقدر سخت بگیری، پاهامون درد گرفت به خدا. با همان لبخند همیشگیش می گفت با این حرفا نمیتونی کاری کنی که من کوتا بیام، زود باشید، 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 وقتی همه داشتیم از پا می افتادیم می گفت تا اینجاش مقاومت بود، از اینجا به بعدشو میگن استقامت، باید ببینیم چقدر اهل استقامت هستیم. حاضرید؟ شهید احتشام زاده از جمله افرادی بود که تازه به هویزا آمده بود. روز اولی که داشتیم برای ورزش آماده میشدیم گفت کی بچه ها رو تمرین میده؟ گفتم حسین. شهید احتشام زاده نظر جسمانی آمادگی زیادی داشت، از هیکل برزیده و متناسبی هم برخوردار بود. گفت حسین؟ حسین اصلا میتونه همپای ما بدوه؟ گفتم عجله نکنید جناب احتشام زاده، خواهید دید که میتونه. دیگر چیزی نگفت، اما معلوم بود که حرف من را اصلا جدی نگرفته است. صف بستیم، شروع کردیم به دویدن. طبق معمول حسین جلوتر از همه بود. خیابانها را یکی یکی پشت سر میگذاشتیم و از شهر میزدیم بیرون. مدتی بعد بچه ها کم کم بریدند و از راه ماندند. شهید احتشام زاده هم واقعا خسته شده بود. وقتی رسیدم کنار دستش گفتم چطوری آقای احتشام زاده؟ داشت نفس نفس میزد. میگفت اصلا اینطوری انتظارشو نداشتم، دیگه دارم میافتم، اصلا دیگه حال حوصله ندارم، خسته شدم. گفتم حالا کجاشو دیدین؟ حسین انقدر دویدن را ادامه داد تا اینکه تقریبا بیشتر بچه ها بریدند. بعد خودش به دویدن باز هم ادامه داد و در جایی دورتر به انتظار همه ما ایستاد. وقتی افتان و خیزان خودمان را به آنجا رساندیم گفت خیلی خوب برادرو، حالا دایره بزنید تا نرمش رو شروع کنیم. شهید احتشام زاده خاطرم است که آمد کنار دستم، با ناباوری گفت تازه میخواد نرمشم بده؟ بابا ول کن تو رو خدا. دوباره گفتم حالا کجاشو دیدید برادر؟ رنگ از روی احتشام زاده پرید. کم کم داشت معنی حرفم را متوجه می شد. نیم ساعتی نرمش کردیم. بعد حسین گفت خیلی خب برادرها، به دو ستون آماده حرکت بشیم. صفا را تشکیل دادیم. حسین گفت خیلی خب، حالا تا مغر می دویم. نگاهی به شهید احتشام زاده انداختم. آن بزرگوار بهتش برده بود. گفتم دعا کن تا زودتر برسیم به قبرستون. گفت قبرستون؟ شاید فکر کرده بود منظورم این است که فقط با مرگ می توانیم از دست این ورزش سنگین خلاص شویم. اما قبرستان تنها جایی بود که حسین اجازه می داد به آرامی از آنجا عبور کنیم. بالاخره رسیدیم به قبرستان. قبرستان فقط جای آرامش مردگان نبود. ما هم وقتی به آنجا می رسیدیم می توانستیم نفس راحتی بکشیم. حسین گفت دیگه لازم نیست بدوید. شروع کردیم به گذشتن از کنار قبرها. علفهای خود رو لابلای قبرها را پر کرده بودند. زمین از مه شبانه خیس بود. به سختی می شد دور و بر را دید. قبرستان حالت مرموزی پیدا کرده بود. حسین شروع کرد به صحبت. گفت
زمانی حضرت امیر، امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام با یارانشان از راهی می‌گذشتند. به قبرستانی رسیدند. به یاران فرمودند بایستند. همه ایستادند. حضرت پرسیدند آیا می‌دانید که مرده‌ها با شما صحبت می‌کنند؟ گفتند خیر. حضرت فرمودند آری، با شما صحبت می‌کنند و می‌گویند افسوس که ما فرصت را از دست دادیم و عمرمان تمام شد. حالا با این که 1 متر بیشتر از شما فاصله نداریم، اما از دستمان هیچ کاری بر نمی آید. کار خیلی هم نمی توانیم انجام دهیم. ولی شما فرصت دارید، پس این فرصت را هرگز از دست ندهید. حسین کنار یکی از قبرهای ایستاده بود و چنان حرف می زد که مو بر تن ما راست می شد. انگار که خود امیر مقابل من قرار گرفته بودند و آن حرفها را می زدند. انگار فاصله زمانی و مکانی از بین رفته بود. اما مگر از کوفه تا هویزه چقدر راه است؟ تأثیر حرفای آن روز حسین را نمیتوانم برایتان بیان کنم. او در حال این حرفا را میزد که شبنم بر موهای سر و ریشش نشسته بود و مه در اطراف من پیچ و تاب میخورد. همه جا در سکوت مطلق فرو رفته بود. نه صدای خمپاره‌ای به گوش میرسید و نه حتی هنوز پرندگان دشت به نغمه خوانی مشغول شده بودند. چنان بود که گویی جهان در همان لحظه در حال به وجود آمدن است. و هنوز جای خیلی چیزها خالی است. همه چیز انگار پاکی روزهای اولیه را داشت. به نظر می آمد نه یک تازه جوان که پیر مردی جا افتاده مقابل ما ایستاده و در حال صحبت است. موهای حسین سفید به نظر می رسید. البته سفید و سیاه. فقط صورتش بود که برق همیشگی را داشت. به خصوص چشمانش. حال هوای آن روز بسیار عجیب بود. انگار هیچ کس در این دنیا نبود. حسین برای چند دقیقه‌ای همه من را از این جهان فانی بریده بود. این را وقتی فهمیدیم که برگشتیم پایگاه و از حرف‌های دیگران حس و حال آنها را دریافتیم. به هر حال روزهای ما به این شکل می‌گذشت و حسین هم سعی می‌کرد نیروها را آماده عملیات کند. ما باید برنامه مرتبی برای شبیخون زدن به دشمن داشته باشیم. لحظه‌ای نباید آرومشون بذاریم. حتی یک شب، فقط یک شب هم نباید احساس امنیت کنن. ما هنوز نتونستیم همه بچه ها رو جمع کنیم. هنوز عده‌ای از بچه ها در روستای شط علی هستند و مستقل عمل میکنن. گویا زیر نظر سوسنگرد یا خود اهوازن. باید با اونها همه کارهامون رو هماهنگ کنیم. درباره اونها هم صحبت کردم. قرار شده زیر نظر هویزه کار کنن. همین فردا انشاءالله میریم سراغشون. روز بعد رفتیم سراغ بچه های روستای شط علی. آنها در آنجا پاسگاهی داشتند. وقتی با آنجا رسیدیم دیدیم خیلی ناراحت هستند. پرسیدیم چه شده؟ و آنها گفتند باید اینجا را تخلیه کنیم چون معلوم نیست چه خبر است، ولی دیگر نمی شود حقیقتاً دوام آورد. با آنها گفتیم شما باید خودتان را با سپاه هویزه هماهنگ کنید و در همین جا بمانید. که گفتند کی چنین حرفی را زده؟ اصلا شما کی هستید؟ به چه اجازه ای آمده اید اینجا؟ از طرف کدام پادگانید؟ زودتر از اینجا بروید. من از برخورد آنها خیلی ناراحت شدم. خواستم جوابی دهم که حسین اجازه نداد. با همان لبخند زیبایش به آنها نزدیک شد. گفت برادرا نمیخواید ما را دعوت کنید داخل؟ اینجا که نمیشه صحبت کرد. آنها نگاهی به همدیگر انداختند و با اکراه ما را به اتاقشان دعوت کردند. من از برخورد آنها با حسین واقعا دلخور شده بودم. برای همین هم نرفتم داخل. اما حسین رفت. من هم ایستادم کنار ماشین و با خود گفتم به نظر میاد که با این بچه ها مشکل پیدا میکنه. چطور به خودشون جرأت میدن به فرمانده هویزه توهین کنن؟ توی همین فکرها بودم که دیدم حسین و آن برادرها از اتاق خارج شدند. حسین لبخند میزد و آنها شرم زده. سرهاشان را پایین انداخته بودند. با تعجب زل زدم به صورتهاشان. حسین در عرض چند دقیقه با آنها چه کرده بود که اینقدر عوض شده بودند؟ گفتند ما از شما عذر می‌خواهیم برادر علم الهدا، ما را ببخشید. موقع خداحافظی یکی یکی دست انداختن به گردن حسین و او را بوسیدند. گفتند ما تا آخرین نفس اینجا مقاومت خواهیم کرد. خیالتون از طرف ما راحت باشه. هر وقت هم لازم باشه میایم خدمت شما. راه که افتادیم از حسین پرسیدم حسین چی به اینا گفتی که یک بار اینقدر از این رو به اون رو شدن عوض شدن؟ ها؟ من داشتم خودم رو برای دعوا آماده می کردم. خیلی با تو بد حرف زدن. واقعا ناراحت شدم. که گفت اینا بچه های خیلی خوبی هن. فقط باید باهاشون خوب برخورد می شد که منم همین کار کردم. ما با دستور نمیتونیم کاری رو از پیش ببریم. ما همدل می خواهیم. کسانی که بدونن اگه بناس مقاومت کنن برای چه باید این کارو بکنن و اگه بناس بمیرن برای چه باید بمیرن. ما باید با اینها رفیق بشیم. اینکه ما دستور بدیم که کار از پیش جلو نمیره.
برگشتیم طرف شهر. مه غلیظی همه جا را پوشانده بود. به سختی میشد جلوی ماشین را دید. کمی که رفتم احساس کردم که جاده ناآشنا به نظر میرسد. ماشین را نگه داشتم و آمدم پایین. حسین گفت: چی شده برادر؟ گفتم: انگار گم شدیم. او هم پایین آمد. دور و بر را نگاه کردیم، اما بیفایده بود. نمیدانستیم کجاییم. آخر سر حسین گفت: اشکالی نداره، همین راهو ادامه بده. اگه به جاده اصلی رسیدیم، خب معلوم میشه که گم نشدیم. چاره ای هم نداشتیم. راه افتادیم و مدتی بعد به جاده اصلی رسیدیم. حسین در فکر بود. گفتم: به چی فکر میکنی؟ گفت: والا یاد یکی از عزیزام افتادم. گفتم: کی؟ که گفت: رضا پیرزاده. آره، ما روزای خوشی با هم داشتیم. من با رضا نهج البلاغه میخوندم و با اسقد گندمکار قرآن. حالا هر دوی اونا رفتن، شهید شدن. من بدجوری احساس غربت میکنم. امیدوارم این جدایی زیاد طول نکشه. دلم روشنه، میدونم که زیاد ازشون دور نمیمونم. که گفتم: اگر رضا بود الان اینجوری گم نمیشدیم. گفت: بله، از این نظر هم جاش واقعا خیلی خالیه. کلی رو این منطقه کار اطلاعات عملیاتی کرده بود. ما الان احتیاج به یه بلد درست و حسابی داریم. یه آدم حرفه‌ای، کسی که منطقه رو خوب بشناسه. آره، فهمیدم. تصمیم گرفتم برم سراغ مردی که یادت یه بار تو هویز دیدیمش. یادت که هست. همون روز پیچید جلوی ما نزدیک تصادف کنیم. اونا خیلی با سرعت رانندگی می‌کردن. که گفتم: بله، ولی بعید می‌دونم اون با ما همکاری کنه. مگه نشدی که میگفتن طرف؟ که گفت: این حرفو دیگرانم به من زدن، ولی من مطمئنم که با ما همکاری میکنه. من در سیمای اون مرد چیزی دیدم که از چشم شماها پنهان موند. گفتم: به نظرم بیفایده است سید، خودتو به زحمت ننداز. و این حرفی بود که دیگران هم میزدند، اما حسین گوشش بدهکار نبود. یک روز شنیدم که میگفت: امروز با حسن قرار دارم، میاد اینجا. گفتم: کدوم حسن؟ همونی که شما توصیه می کردید نرم سراغش. ببینم مگه رفتی؟ معلومه که رفتم. کی سیه؟ کی رفتی؟ همین دیشب، پیداش کردم. حتمانم قبول کرده که با ما همکاری کنه، آره؟ قولی نداد، ولی من مطمئنم که از احتش بر میاد. یعنی میاد سمت خودمون. با خود گفتم: به نظرم سادگی کرده است این سید بزرگوار ما. بس که دلش پاک است، همه را با حسن ظن نگاه می کند. نمی داند که مردم قول و عملشان یکی نیست. نمی داند که به هر کسی نمی شود اطمینان کرد. آن مرد قاچاقچی بود. و بعد وقتی شنیدم که حسین کلاشش را هم دو دستی تقدیم حسن کرده، حسابی دیگر جا خوردم. خیلی زور داشت. واقعا زور داشت که در آن وانفسا اسلحه ای را هم به دست کسی دهیم که شغل عجیبی دارد. آن هم در حالی که حتی یک فشنگ هم برای من غنیمت به حساب می آمد. پاک گیت شده بودم. حسین آدم زیرک و باهوشی بود. نمی شد باور کرد که چون این خطایی کرده باشد. با نگرانی منتظر عاقبت کار شدم. آن روز به یکی دو جای دیگر سر زدم. مقداری مین ضد تانک گیر آورده بودیم که آنها را هم به پایگاه منتقل کردم. بعد هم رفتم ستاد توزیع ارزاق عمومی. دنبال نفت بودم. برای چراغ‌های ما. مدتی بود که برق شهر به کلی قطع شده بود. وقتی به پایگاه برگشتم دمدمه های غروب بود. ماشین را آوردم داخل حیاط و داشتم پیت های نفت را خالی می کردم که شنیدم یکی از نگهبان ها سراغ حسین را می گیرد. نگاه کردم و دیدم مردی است که کلاشی را هم در دست گرفته. کلاش حسین بود و مرد همانی که یک نگاه در شهر دیده بودمش. دلم لرزید. گفتم: الله اکبر، باورم نمیشه. و رو به نگهبان داد زدم. گفتم: اجازه بده بیاد داخل. بفرمایید برادر. بعد هم او را به اتاق حسین راهنمایی کردم.
من نمیدانم بین آنها چه صحبتی شد و چه اتفاقی افتاد، اما وقتی حسن بیرون آمد احساس کردم که از این رو به آن رو شده. هنوز هم کلاش حسین در دستش بود. از آن روز به بعد حسین دیگر کلاشی بر نداشت، آرپیجی بر می داشت. همان آرپیجی که کم کم جزی از وجود او شد، طوری که دیگر نمی شد حسین را بدون آن تصور کرد. عکسی از حسین به یادگار مانده است که چند روز قبل از عملیات بچه ها از او انداخته بودند. در این عکس حسین را می بینیم که پشت تله خاکی ایستاده، دست چپش را سایبان چشمهایش کرده، چفیه همیشگی به گردنش است و دارد جایی را نگاه می کند. من وقتی این عکس را می بینم خنده ام می گیرد. با خود می گویم حتما کسی که عکس مینداخته گفته بالا غیرتن، یه دقیقه اون آرپیچی رو حسین آقا بذار کنار تا ما عکسمون رو بگیریم. آخه کی با اسلحه عکس می گیره؟ حسین در آن روزهای آخر لحظه ای از آرپیچی خود دور نشد. به هر حال من نمی دانم حسین چه بلایی سر حسن آورد، ولی از آن روز به بعد آن حسن قاچاقچی شد یکی از فداکارترین و مخلصترین بچه های ما. و وقتی کارش را شروع کرد تازه فهمیدیم که حسین چه گوهر گرانبهایی را صید کرده است. همینجا بد نیست بگویم که حسن سال بعد در عملیات آزادسازی شهر بستان که در غرب سوسنگرد انجام گرفت شهید شد و من البته آن موقع در اسارت بودم و خبر را بعد از آزادی شنیدم. من تنها وقتی باور کردم شهرت بلدچی بودن حسن بیجانیست که با او همراه شدم. شبهای قبل وقتی ما برای شناسایی یا شبیخون زدن می رفتیم، بیشتر از آنکه فکرمان متوجه دشمن باشد متوجه پیدا کردن و یا گم شدن خودمان می شدیم. می گفتم بچه ها یادتون باشه که از این شیب پیچیدیم به سمت راستا، فراموش نکنید دوباره گم نشیم. یادتون باشه از پایین آب گرفتگی گذشتیم ها، نه از بالای آب گرفتگی. راستی بچه ها، اگه دم صبح مه گرفت چطوری موقعی برگشتن ماشین رو پیدا کنیم؟ حواستون فقط باشه، همه عقلامونو بذاریم رو هم، خوب این بر اون بر ببینید که دوباره گم و گور نشیم اینجا. به نظرم این که جلوی ماه مگاسیله، گمونم از دشمن عبور کردیم و متوجه نشدیم. علامت روی نقشه هم که نشون میده که عراقی ها تو 3 کیلومتری هویزن. هر جوری که بنا بود دورش بزنیم الان باید میرسیدیم پشت خطشون. ولی نمیدونم چرا نزدیک 20-30 کیلومتر که داریم راه میریم و به جایی هم نمیرسیم. من که زیر بار این مینا به خدا از پا افتادم. اما بعد از آن که حسن با ما همراه شد دیگر ترسی از گم شدن و تاریکی مه نداشتیم. از دشمن هم حراسی نداشتیم که به ما پاتک بزند. حالا می توانستیم تمام هوش و حواسمان را متوجه کاری کنیم. حسن می گفت شما فقط بگویید کجا باید برویم، من به آنجا رسیدن را تضمین می کنم. و واقعا همین کار را هم می کرد. گاهی برای رسیدن به پشت خط دشمن مجبور بودیم از راه‌های زیادی عبور کنیم. همه سوار وانت می شدیم و تا جایی که می تونستیم با ماشین می رفتیم. چیزایی که با خودمون می بردیم اینا بودن: 1 مین ضد تانک، 1 اسلحه، چند خشاب و چند وعده غذا. غذاهای خیلی خیلی معمولی. معمولا وزن کوله هامون چیزی در حدود 30 کیلو می شد. حسین علاوه بر مین همیشه RPGش را به همراه داشت. اگر بخواهیم از آن شبهای بیخوابی و هیجان بگوییم باید صفحات زیادی از این نامه را پر کنم. چشمای بچه ها از بیخوابی سرخ می شد. سرمای شبانه پوستشان را می ترکند. گهگاه هم بارانی از راه می رسید و مجبورمان می کرد مدت زیادی در پشت و پناه درخچه ها صبر کنیم یا اینکه به راه ادامه دهیم و خیس آب شویم. وقتی هم باران می گرفت آب گرفتگی های سر راه به سرعت گسترش می یافت. گاهی مجبور بودیم خودمان را بزنیم به دل آب یا از حاشیه باتلاق ها بگذاریم که کار خطرناکی بود و تا زانو در گل و لای فرو برویم. بیشک تصور راهپیمایی های آن شبها برای شما سخت خواهد بود. الان بعد از گذشت 20 سال خودم هم به سختی باورم می شود که ما آن کارها را انجام داده باشیم. آنقدر به دشمن نزدیک می شدیم که گاهی حتی صدای حرف زدن آنها را هم می شنیدیم یا می دیدیم که چگونه اینور و آنور می روند یا ماشین هایشان را جابجا می کنند. در یکی از محورها حتی عوض شدن ساعات نگهبانی را هم می دانستیم. راه باریکی بود که از سنگرها به خاکریز کوتاهی ختم می شد. روی این خاکریز به فواصل 50 متر از بتون آماده سنگرهایی درست کرده بودند که هر 4 ساعت یک بار نگهبانهای آنها عوض می شدند. شبی که سراغ آنجا رفتیم آنقدر صبر کردیم که پاسبخش بیاید و برود. پاسبخش هر 45 دقیقه یک بار به همه نگهبانها سر می زد. پشت این خاکریز جاده ای خاکی وجود داشت که خود عراقی ها کشیده بودند و از طریق آن خطشان تدارک می شد. آن شب یادم است که نمنم بارانی می بارید. بوی خاک و بوی بیشه ها و علف ها بینی من را پر می کرد. حسابی خسته شده بودیم. از جایی که مجبور شده بودیم ماشین ها را رها کنیم 10 کیلومتر پیاده راه آمده بودیم. حسن جلوتر از همه بود. کلاش اهدایی حسین هم در دستش بود. پشت سر او خود حسین بود که RPGش را گذاشته بود روی دوشش. یکی از بچه ها می گفت کاش می شد یکمی نفس تازه کنیم، خسته شدیم. که حسین گفت کی بود؟ کی بود این حرف رو زد؟ همان صدا گفت هیچکس. شما چیزی شنیدید مگه حاجی؟ دندانهای حسین در تاریکی برق زد. خیلی خوب، واستا حسن جان، واستا، بهتر کمی استراحت کنیم. همان صدا که یادم نیست از آن شریفی بود یا حکیم یا شهید قدوسی گفت استراحت برای چی سید؟ مگه خسته شدید شما؟ این بار صدای خنده حسین دیگر بلند شد. گفت آره بابا، من خسته شدم، خیلی هم خسته شدم، استراحت کنیم بهتره. و طرف باز هم دست بردار نبود. می گفت تقصیر خودتا دیگه، بس که صبح مید دوی حاجی، خب خسته میشی. کوله های من را درآوردیم و ولو شدیم روی زمین. ماه تازه درآمده بود. لکه های ابرهای سیاه اینجا و آنجا دیده می شدند. باران داشت قطع می شد و به زودی باد سردی شروع کرد به وزیدن. معمولا همین جوری بود. حسین گفت ببینم شماها چیزی نمی خورید؟ خوراکی های من را درآوردیم. یکی از بچه ها گفت ای خدا مردیم از بس بیسکویت خوردیم. که او گفت بیا من کنسرو لوبیام آوردم، بازش کن با هم بخوریم. که آن بنده خدا گفت آخه کی میتونه کنسرو سرد بخوره بابا، دل درد میگیریم. که حسین گفت کاری نداره برادر، خب آتیش روشن میکنیم داغش میکنیم، بعدم تازه لوبیا سرد که خوشمزه تره. حتما چایی هم میذارید دیگه حسین آقا، درسته؟ آره چایی هم میذاریم، لابد به عراقی هم یه بفرما میزنیم دیگه ها. بچه ها داشتن با حرف زدن و شوخی کردن خستگی هاشان را در می بردند. حسن کمی دورتر روی تپهی بلند نشسته بود. چرا اونجا نشستی حسن آقا؟ چیزی نمی خوری؟ چرا؟ همینجا یک چیزی می خورم. کافیست. خب می اومدی پایین پیش بچه ها؟ نه خوبه. اینجا یک کمی وضعیتش نامعلومه. می ترسم که یک وقت کمینی چیزی بزنن. بهتر یکی من مراقب باشه.
حسن زل زده بود به جاده روبروش. کمی گرفته به نظر می رسید. تصمیم گرفتم برم و پیشش بشینم و باهاش صحبت کنم. به شوخی گفتم
چته حسن آقا؟ ببینم از حسین دلخوری؟ نکنه بیش از حد اذیتت می کنه ها؟
برگشت به طرفم و گفت
حسین؟ حسین که یک پارچه نوره. اون دست منو گرفت و از تاریکی منو کشید بیرون. از حسین دلخور بشم؟ حسین اگه بگه بمیر من خیلی راحت میمیرم، اصلا همین الان میمیرم. گفتم بابا شوخی کردم، اون رفیق شفیق ماست. میدونم همینقدر که تو حسینو دوست داری اونم تو رو دوست داره. که گفت کیست که حسین رو دوست نداشته باشه؟ شماها تو روستاها نیستید، نمیدانید حسین با دل مردم چه کرده. قبل از شروع جنگ عراق مقدار زیادی فشنگ، اسلحه و بیشتر از همه مواد غذایی در اختیار عشایر و مرزنشین ها قرار داده بود. ما نمی دانستیم هدفش از این کارها چیه و چرا اینقدر دارد مهربانی می کند با این مردم روستا. بعضی از افراد هم تحت تأثیر این هدایای عراقی ها قرار گرفته بودند. فکر می کردن صدام آدم چندان بدی هم نیست که می گن. از طرفی هم زبان عراقی ها را به خوبی می فهمیدند و خیلی هاشان فارسی را درست و حسابی نمی توانستن حرف بزنند و برای همین هم درک درستی از انقلاب و امام نداشتند. از روزی که حسین اینها را جمع آوری کرد و برد خدمت امام، پاک از این رو به آن روش شدند. فهمیدند که مسئولین برای آنها هم ارزش قائل هستند. فکرش را بکن، با یک قطار اختصاصی در اوج درگیری ها رفتیم خدمت امام و بعد آن دیدار عجیب و تاریخی. الان شما اگر بروید در روستاها و مثلا اگر بیایید به روستای ما، میفهمید که مردم چقدر عوض شدند. الان همه آنها آماده فداکاری هستند.
رو کردم به حسن، گفتم عجب، نمیدونستم. پس داشتی به این مسائل فکر میکردی؟ آره؟ که گفت
نه، داشتم به این فکر میکردم که من قبلا هم از این جاها خب خیلی عبور کردم. ولی هدف اون وقتای ما کجا؟ هدف الان کجا؟ اون موقع قاچاقچی بودیم و الان خدمت اسلام و مسلمین. خواستم چیزی بگویم که اشاره کرد ساکت شدم. گوش تیز کرده بود. چیزی نگو. ساکت. صدا را میشنوی؟ ها؟ که گفتم صدا؟ نه، کدوم صدا؟ یه ماشین دارد میآید. یه ماشین، آره، دارد میآید سمت خطشان. دستم را گرفتم بغل گوشم تا صدای باد را بشکنم. به سختی میشد شنید. حسن چرخید رو به بچه ها. گفت انگار تو خطشان خبرهاییه. مراقب باشید. حسین و بقیه آمدن طرف جایی که ما نشسته بودیم. چیزی دیده نمیشه که. فعلا نه، فقط صدا را میشه شنید. ببینم به نظرت چقدر با خط فاصله داریم ها؟ با خط حدود 2 کیلومتر و نیم، ولی جاده‌ای که به اون میرسه نزدیکه. آره، باید کمی دور بزنیم. الان نیروهای خودمون کدوم طرفن؟ خب معلومه طرف مقابل من دیگه. یعنی کاملا خط دشمن رو دور زدیم؟ تقریبا. مدتی بعد نور چراغ‌های ماشین را دیدیم. جایی که باید مینگذاری کنیم آنجاست. خیلی خوب، پس بچه ها زودتر آماده حرکت بشید. دیگه چیزی نمونده. لوازم را جمع کردیم و به دنبال هم راه افتادیم. جاده را به خاطر آب گرفتگی های فصل بارش مقداری بالا آورده بودند. کار کردن رویش بسیار سخت بود، اما فرو رفتگی های روی چرخ ها هم کمکی به حساب می آمد. من گفتم مینا را درست زیر ردا چال کنید بچه ها. درست این کار را انجام بدید. سرنیزه های من را درآوردیم و شروع کردیم به کندن زمین. زمین خیس بود و به راحتی کنده می شد. فقط باید دقت می کردیم که نشانی از دستخوردگی بران باقی نماند. می دانستیم که وقتی اولین مین منفجر بشود شروع می کنند به جستجوی جاده. باید کاری می کردیم که نتوانند مین های دیگر را پیدا کنند. ترکش های زیادی در منطقه ریخته بود. برای همین هم مطمئن بودیم که نمی توانند از مین یاب استفاده کنند. مجبور بودند با چشم و دست همه جا را بگردند. کار مینگذاری جاده که تمام شد، سید و حسن جلوتر رفتند تا ببینند در مقابل ما چه چیزی قرار دارد. وقتی برگشتند خوشحال بودند. حسن گفت چند تا آشیانه تانک پیدا کردیم. من گفتم میشه بهشون نزدیک شد؟ حسن آهی کشید و گفت آره، نگهبان‌ها 100 متری دورتر هستند. من گفتم راستی حسن، چند تا مین برامون باقی مونده؟ که گفت 4-5 تایی هست. خیلی خوب، خوبه. پس میتونیم جلوی هر کدوم از تانک ها 2 تا مین بکاریم. فقط مواظب باشید که لو نریم. اگه درگیر بشیم همگی زحماتمون به باد میره. آهسته گلنگدن اسلحه را کشیدیم. حسین خرج موشک RPG را بست به رویش. موشک را جا زد روی قبضه. زامن آن را کشید. با فاصله 4-5 متر از همدیگر رفتیم طرف آشیانه ها. اعتراف میکنم که تا آن لحظه کمی ترسیده بودم. اولین باری بود که به دشمن اینقدر نزدیک میشدم. البته حسین به همراه حسن بارها تا چند متری عراقی ها رفته بودند. آنها میخواستند شناسایی دقیقی از دشمن داشته باشند تا اگر نیاز شد عملیات وسیعی انجام گیرند. جلوتر که رفتیم اولین تانک را دیدم. لولش از خاکریز آشیانه بیرون زده و گویی آسمان را نشانه گرفته بود. با خود گفتم یعنی میشه جلوی شنی تانکا مین کاشت بدون اینکه کسی ما رو ببینه؟ خطرناکه، ولی به نظرم میشه. حسین به اولین تأمین اشاره کرد که پشت تلی از خاک پناه بگیرد و با انگشت جایی را که باید مواظبش میبود نشانش داد. من تأمین دوم بودم. خود حسین با 2 نفر دیگر جلوتر رفتند. سنگر اجتماعی عراقی ها درست روبروی من بود. نور کمی از آن بیرون میزد. به نظر می آمد نور فانوسی باشد. یا شاید عراقی ها فرصت نکرده بودند یا شاید نخواسته بودند که موتور برق‌هایشان را به کار بیاندازند. همانطور که روی خاک خیسی دراز کشیده بودم چشم از سنگر بر نمی داشتم. اگر عراقی ها متوجه ما می شدند نباید می گذاشتم کسی از در سنگر بیرون بیاید. ترتیب نگهبان ها را دیگر می توانستند بدهند. صدای خسخسی که بلند شده بود برای لحظه‌ای مرا ترساند. سریع رو برگرداندم.
بوته ای را باد می غلطاند و پیش می آورد. بوته از این خار غلطان ها بود که کمتر طرف های ما دیده می شود. آمد و نزدیکیم از حرکت افتاد. نفس راحتی کشیدم. مدتی طول کشید تا حسین و بچه هایی که برای مینگذاری رفته بودند برگشتند. آرام آرام رفتیم طرف جاده‌ای که قبلاً مینگذاری کرده بودیم. حالا میشد سر بلند کرد و راحت صحبت کرد. گفتم مینا رو کاشتین؟ که اونها گفتند بله. پرسیدم چند تا مین کاشتین؟ که حسین گفت زیر هر شنی یکی، فقط خدا کنه متوجه نشن. زمین خیس بود، رد پاها باقی موند. از جاده گذشتیم. یکی از بچه ها گفت افسوس که ما نتیجه عملمون رو نمی بینیم. دلم میخواست جای قائم شم تا صبح منتظر بمونیم و ببینیم تانکا چطوری منفجر میشن. گفتم در این صورت روزم باید همینجا خوب سپری کنیم دیگه. میدونی چقدر راه اومدیم پسر خوب؟ روز روشن غیر ممکنه که بدون دیده شدن این همه را بیایم. چه برسه به الان؟ بشینیم ببینیم تانک چجوری منفجر میشه؟ بی خیال بابا، به حرکت ادامه بدیم.
همینطور داشتیم صحبت میکردیم و حرف میزدیم و به دنبال هم میرفتیم که حسن یک لحظه ایستاد. حسن سرستون بود. رو کردم به او و گفتم
چی شده حسن آقا؟
بوی بنزینه.
آره بوی بنزینه، شماها حس میکنید؟
بوی بنزینه؟
با تعجب زل زدیم به حسن، اما او اشتباه نکرده بود. همان نزدیکی ها ماشینی روشن شده بود. این را وقتی فهمیدیم که دورتر دو خط موازی نور جاده را قطع می کردند. انگار یک تویوتا بود که داشت وارد جاده می شد. حسین گفت
کی بود داشت گلایه می کرد؟
که من گفتم
چطور مگه؟ از چی گلایه می کرد؟ از نتیجه کار دیگه. الان شاید بتونیم ببینیم.
دراز کشیدیم روی زمین. ماشین داشت میرفت طرف اولین جایی که مین گذاری کرده بودیم. این جایی بود که خود من در آن مین کاشته بودم. اگر منفجر نمیشد، آبرویم پیش بچه‌ها میرفت. در دلم میگفتم خدایا، خدای با امید تو این درست کار کنه. انگار آن چند ثانیه‌ای که قرار بود ماشین به محل مورد نظرش برسد، کش آمده بود. به سختی میگذشت. دقیقه‌ها از پس هم انگار حرکت نمی‌کردند. در آن لحظه رو کردم به بچه ها و گفتم
خیلی خوب بچه ها، آماده باشید. شاید مجبور بشیم باشون درگیر شیم.
ماشین داشت به مین نزدیک می شد. حسین آرپیچیش را بغل کرده بود. قلبم شروع کرده بود به تپیدن. ناگهان صدای انفجاری بلند شد. دستم بی اختیار رفت روی ماشه. ماشین سر جایش تکان سختی خورد و شعله های آتش از موتور ماشین بیرون می زد. دلم می خواست تکبیر بگویم، اما ناچار بودم آرام باشم.
بچه ها، سریع باید از اینجا دور بشیم. آماده باشید.
صدای دویدن در آن تاریکی و سکوت شنیده می شد. عده‌ای داشتن می آمدن طرف ماشین. شعله های آتش دور تا دور تویوتا را روشن کرده بود. هیچ کدام از درها باز نشده بود. سرنشین های ماشین یا کشته شده بودند یا بیهوش بودند. حسن گفت
از این ور بچه ها، از این ور.
و بعد به راه افتاد.
گفتم اشتباه نمی‌ریم؟ انگار رایی که اومدیم این نبودا.
طوری نیست، میانبر میزنیم، نگران نباش.
ماشینو گم نکنیم یه وقت.
نترسید، پیداش میکنیم.
بار کوله هامان سبک شده بود، اما راه پیمایی بسیار طولانی همه را خسته کرده بود.
چرا نمیرسیم حسن؟ از پا افتادیم بابا.
خب میخوای شما همینجا بمانید من برم ماشین را بیاورم؟
نه بابا، نه 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 نه، اشتباه کردم. نه نرم میریم، اونجوری که خیلی خطرناکه. خب اگر خیلی خسته اید میتونیم بریم یکی از روستاهای سر راه. روستای رفیق سر راه مانه.
مگه این روستا تو محاصره دشمن نیست؟
خب چرا، ولی هنوز محاصرهش که کامل نشده. عراقی ها در سمت غرب روستا هستن. خود روستا را هم که مرتب با خمپاره و گلوله مستقیم میکوبن. اونجا افراد مخلص و خوبی داریم که با ما همکاری میکنن. بعضی هاشون به راحتی حاضرن جانشون رو برای بچهای ما به خطر بیاندازن.
مثل هشتاهر خیلی مرده.
ببینم ایشون همون کسی نیست که به یکی از بچه های گشتی ما پناه داده بود؟
آفرین آفرین، چرا خودشه.
ماجرای این پناه دادنه چی بود راستی؟
بهتره بریم پیش هشتاهر.
هم یه چایی میخوریم و اگرم دوست داشت خب خودش ماجرا رو تعریف میکنه.
باشه، ولی ممکنه خواب باشه، دیر وقته.
مهم نیست، از دیدنمون خوشحال میشن.
خودش گفته هر وقت تونستید خب سری به ما بزنید.
چه وقت از این بهتر؟
همگی راه افتادیم طرف روستا. پارس سگ‌ها به استقبالمان آمدند و مدتی بعد حاج طاهر با روی گشاده در را برای ما باز کرد.
حسین گفت ببخشید حاج طاهر که مزاحمتون شدیم.
حاج طاهر او را در آغوش گرفت. گفت
خودتون میدونید که از دیدنتون خوشحال میشم. بفرمایید، بفرمایید داخل.
رفتیم تو. حاج طاهر فتیله فانوس را کشید بالا.
خیلی خوش اومدین. همگی خوش اومدین.
حاج طاهر حسن و حسین را از قبل میشناخت، اما ماها را برای اولین بار بود که میدید.
حسین رو کرد به بچه ها و گفت بچه ها، این همون حاج طاهریه که ذکر خیرش بود.
خب حاجی چه خبر؟ سلامتی؟ اوضاع رو به راهه؟ مشکلی؟ چیزی؟
که او گفت الحمدلله میگذرونیم.
حسین گفت کم و کسری چیزی ندارید؟ و او گفت
چرا؟ کم و کسری که هست، اما مردم اینجا قانعن، با مشکلات میسازن. بعد از تشکیل ستاد ارزاق عمومی توسط شماها کلی از بار مشکلاتشون سبک شده. دیدار حضرت امام و مردم پاک از این رو به اون رو کرد. دیگه کسی گول حرفای عراقی ها رو نمیخوره.
حاج طاهر از اتاق خارج شد و مدتی بعد با چند استکان چای برگشت. در آن هوای نسبتاً سرد چای خیلی میچسبید. کلی از خستگی های من را به در میکرد. بعد بچه ها از او خواستند که ماجرای پناه دادنش را به یکی از برادران پاسدار تعریف کند. که خود حاجی گفت
وقتی افتادیم تو محاصره کم کم داشتیم روحیمونو از دست می دادیم. فکر می کردیم همه ما رو فراموش کردن. خبری از ارتش هم نبود. دشمن روز به روز حلقه محاصره رو تنگتر می کرد. ناامیدی داشت هممونو از پادر می آورد. تا اینکه یه روز خبر عجیبی تو روستا پیچید.
خبری باور نکردنی که مثل آب حیات همه رو از ناامیدی در آورد. اون روز من تو خونه نشسته بودم که یکی از اهالی اومد و گفت علم الهدا میخواد اهالی رو برای دیدار با امام ببره. گفتم حتما این خبر شایع است. گفتن نه بابا خیلی هم جدیه، تو روستاهای اطراف دارن آماده حرکت میشن. گفتم مگه میشه آخه تو این وضعیت به دیدار امام رفت؟ مگه ایشون قبول میکنه؟ که گفتن آره بابا فردا آماده رفتن به حویزه بشید. هنوزم باورم نمیشه. اما وقتی اتوبوسی وارد روستا شد فهمیدم که دیگه باید این جریانو باور کنم. موضوع حقیقت داشت. میخواستن ما رو به آرزویی برسونن که تو خوابم نمیتونستیم ببینیم. روز بعد رفتیم هویزه. اتوبوس‌های دیگه هم از روستاهای اطراف اومده بودن. بلافاصله ما رو فرستادن اهواز و در اونجا هم سوار قطار شدیم و رفتیم تهران. شب و توی یه حسینیه موندیم و صبح روز بعد با سوار اتوبوس‌ها شدیم و رفتیم جماران. انگار همه چی تو خواب میگذشت. هنوزم فکر میکنم که دارم رویا میبینم. واقعا میتونستیم به دیدار کسی بریم که قبل از اون فقط تو تلویزیون اونو دیده بودیم. به هر حال رفتیم و دیدیم. وقتی چهره نورانی بر بالکن حسینی جماران ظاهر شد و شعارهای عربی و فارسی هم از هر طرف به گوش میرسید باورم شد که واقعا در خدمت امام هستیم. ما کنارشیم. در اون لحظه احساس میکردم تو دنیای دیگه ایم. دیدن چهره آرام امام چنان قوت قلبی به من داده بود که دیگه از هیچی نمی ترسیدم. مطمئن شده بودم که تو این جنگ نابرابر دیگه پیروز میشیم انشالله. اون روز بعد از سخنرانی حضرت امام چفیهامونو پرت کردیم طرف ایشون و آقا با دست مبارکشون اونا رو تبرک کردم و من همه غم و غصه‌هامو فراموش کردم. به هر حال به فکر زن و بچه‌ام افتادم تو اون لحظه. رفتم بازار و مقداری سوغاتیام براشون خریدم و برگشتیم هویزه. بعد این ملاقات عراقی‌ها فشار بیشتری به ما آوردن. افتادیم تو محاصره. چیزی نگذشت که آذوقمون تموم شد. باید به فکر زراعت می‌افتادیم. معلوم نبود که این وضع چقدر طول بکشه. حالا دیگه عراقی‌ها با تانک و نفربر تو روستا رفت و آمد می‌کردن. برای زراعت مجبور بودیم از عراقی‌ها اجازه تردد بگیریم. والا نمی‌ذاشتن از روستا خارج بشیم. با اینکه دلم نمی‌خواست اما به ناچار رفتم و مجوز گرفتم. تصمیم گرفتم تو زمینم هندونه و خربوزه بکارم. بیرون روستا جالیزی دارم که خوب محصول میده خدا رو شد. شروع کردم به کار. هر روز بعد از اذان صبح سوار الاغم میشدم و میرفتم سر زمین. یک روز هنوز هوا روشن نشده بود که در حال حرکت یه سیاهی تو آب دیدم. تو باتلاق گیر کرده بود. اولش فکر کردم دارم اشتباه میکنم، اما وقتی دقت کردم مطمئن شدم بله، یه انسان تو باتلاق گیر کرده. از رو الاغ پریدم پایین و داد زدم آهای کی هستی؟ جواب نداد. دوباره داد زدم کی هستی؟ خب اونجا چی کار میکنی؟ به عربی صدای زدم. بار دوم یا سوم بود که گفت دارم غرق میشم، بیا نجاتم بده. فارس بود، وحشت کرده بود. به سرعت دوروبرم رو نگاه کردم که ببینم عراقی کسی اونجاها نباشه. دیدم نه، خبری نیست. با اینکه فاصله زیادی از دژبان کنار روستا نداشتیم، اما اون صدامونو نشنیده بود. خدا رو شکر کردم و به سرعت خودم رو زدم به آب. آب یخ بود. وقتی به نزدیکیش رسیدم با تعجب دیدم که لباس سپاه به تن داره. گفتم برادر شما اینجا چی کار میکنید؟ هیچ میدونید اینجا کجاست؟ چقدر خطرناکه؟ که گفت چند ساعته که اینجا گیر افتادم تو این باتلاق، دیگه نا ندارم، به دادم برس. دستشو گرفتم، هر طوری بود کمکش کردم. از باتلاق کشیدمش بیرون. از سرما داشت میلرزید. وقتی به خشکی رسیدیم رو زمین افتاد و مدتی نفس نفس زد. همونطور که نگاش میکردم یاد پاسدارایی افتادم که در حسینیه جماران دیده بودم. با خودم گفتم اینم حتما مثل یکی از اوناست، باید هر جوری هست نجاتش بدم. کشیدم سمت الاغم. بنده خدا داشت جون میداد. گفت منو کجا میبری؟ گفتم ساکت باش، چیزی نگو، نگرانم نباش. با بدبختی سوار الاغ کردم. گفتم خدای توکل بر تو. از بیراه برگشتیم طرف روستا. چیزی به روشن شدن هوا نمونده بود. وقتی در خونه رسیدم هنوز کسی متوجه ما نشده بود. در زدم، زنم اومد در رو باز کرد. با تعجب گفت چی شده؟ این کیه با خودت آوردی؟ گفتم الان وقت این حرفا نیست، بچه‌ها بیدار میشن. خلاصه ما هم یه اتاقی داریم که تقریبا همیشه خالیه. برادر رو بردم اونجا و لباساشو عوض کردم. براش لباس عربی آوردم تا لباسای سپاه و تنش بیرون کن. بعدم از اتاق بیرون رفتم و به عیال گفتم سری آب گرم آماده کن تا این بنده خدا خودشو بشوره. چیزی نگذشت که آب آماده شد. تو این فاصله چراغی هم آوردم داخل اتاق روشن کردم. نشستیم و صحبت کردن. گفتم اسم شما چیه؟ گفت رضا. گفتم اینجا در امانی آقا رضا، نگران نباش. رضا حمام که کرد ازش پرسیدم برات صبحانه بیارم؟ گفت نه، دیگه نمیتونم چشام باز نگه دارم، فقط میخوام بخوابم. براش جا انداختم تا دراز بکشه، چشماشو بست و خوابید. خلاصه خانومم گفت این بنده خدا کیه؟ گفتم از بچه های سپاهه، تو باتلاق گیر افتاده. خلاصه غروب یک روز وقتی اومدم قفل در رو باز بکنم صدای رادیو رو شنیدم. با خودم گفتم عجیبه که این آقا رضا اینقدر بی احتیاطی میکنه، آخه چند روز دیگه مهمان ما بود. با خودم گفتم چرا صدای رادیو رو اینا بلند کرده؟ فکر نمیکنه که چنین کاری خطرناک باشه، اینجا پر عراقیه. تصمیم گرفتم بهش تذکر بدم. در زدم، قفل رو باز کردم، رفتم داخل. رادیو سر جاش تو تاخچه بود، روشنم نشده بود. تعجب کردم، پس این صدا از کجا می اومد؟ زل زدم تو صورت رضا. گفتم آقا رضا شما چیزی از من پنهان میکنین؟ که تفلک مجبور شد اعتراف کنه. گفت بله، من بیسیم کوچیکی دارم، روشنش کرده بودم تا صدای مکالمه بچه های خودمونو بشنوم. خیالم راحت شد. رو کردم بهش گفتم آقا رضا این که اشکالی نداره، ولی برادر احتیاط کن، اگه خدا اینا کرده لو بریم با تانک اینجا رو ویرون میکنن، هم من و شما رو میکشن و هم زن و بچه منو. که اونم لبخندی زد و گفت چشم حاجی، چشم، بروی چشم.
این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.